کردم در مراحل اولیه به این ترتیبه که علامتی فرد نداره، نشانه ای نداره، از چیز شاکی نیست، مگر اینکه افرادی که دارای ریس فاکتور بیماری مزمن کلیه هستن، که قبلا عرض کردم چه افرادی، افراد مثلا دیابتی، فشار خون، افرادی که سابقه فامیلی بیماری کلیه داشتن، سن بالا دارن، اینها بایستی آزمایشات دوره‌ای داشته باشن. این مهمتر از اینه که به علائم بخوایم تکیه یا توجه بیشتر بکنیم. اما اگر بخوام علائم زودرس رو خدمتتون بگم، یکی از زودرس‌ترین علائم بیماری نارسایی کلیه ناکچوری هست، که حالا توضیح میدم چی. یعنی این که در مراحل اولیه قبل از این که دفع سموم از کلیه توسط کلیه ها به نحوی کاهش پیدا کنه که فرد دچار علائم بشه، تنظیم بازگردوندن آب که فیلتر شده در کلیه ها به بدن دچار اختلال میشه.
درست.
یعنی ما قبل از دفع اختلال در دفع سموم، اختلال در تنظیم مایعات رو داریم. این هم باعث میشه که فرد وقتی که دراز میکشه و شب تا صبح که میخواد بخوابه، بیش از 2 تا 3 بار از خواب بلند میشه، با حجم نسبتاً زیاد ادرار دفع میکنه.
درست.
این اتفاق در اغلب موارد نارسایی کلیه به عنوان یک اتفاق و نشانه زودرس میشه بهش اشاره کرد. اینجور مواقع بهتر هستش که برای چک کردن وضعیت کلیه ها به پزشک مراجعه بشه. اما علائم اولیه دیگه بی اشتهایی است.
درسته.
تهوس که مشخصه تهوی ناشی از بیماری های کلیه مزمن این استش که صبحگاهی است.
آها.
یعنی اوایل فقط صبح ها که از خواب بلند میشن دچار تهوع هستن، بعدش دیگه تهوعی ممکنه نباشه، بعد به تدریج در همه ساعات روز قبل از غذا غیره ممکنه تهوع داشته باشن. بعد که پیشرفت میکنه نارسایی کلیه، علائم گوارشی استفراغ بروز میکنه، بعد ممکن هستش که اختلال خواب ایجاد بشه، بعد ممکن است اختلال تمرکز ایجاد، اینا دیگه در مراحل پیشرفته تر همه اینها وجود داره. ممکن هست ورم ایجاد بشه، به خصوص اگر با دفع آلبومین همراه باشه نارسایی کلیه، یا اختلال در دفع آب به صورت کم شدن حجم ادرار ایجاد بشه. خب ورم در مچ پا، ساق پا و گاهی در دفع پروتئین بیشتر در اطراف پلک ایجاد میشه. پس به طور خلاصه دفعات مکرر از خواب بیدار شدن و ادرار دفع کردن، تهوع، بی اشتهایی و ورم از علائم مهمه که میتونه در مرحله اولیه هم باشه. ولی به طور کلی نکته مهم این استش که افراد دارای فاکتور خطر برای ایجاد بیماری نارسایی مزمن کلیه بایستی سالیانه یا بیشتر کمتر توسط پزشک تعیین میشه برای چک کردن کلیه‌هاشون مراجعه.
خیلی ممنونم آقای دکتر. فکر کنم که از شما بعداً باید جواب بدین سوالای شما در مورد تریس، اینا پروتئین تریس در ادرار، درباره اینکه یکی از کلیه‌هام صد اون یکی مثلا سایزش سایز دیگری هست. سوال اومده درباره خون ادراری، با سوال اومده. سوالا خیلی متنوع هست. من تا اجازه میخوام از شما شنوندگان بریم ببینیم که این امین ضیایی عزیز آمار برامون چی داره. انشالله که آمار امروزمون خیلی کم باشه، بعد بیاییم و خدمتون باشیم.
سلام به شما همراهان محترم شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین ضیایی هستم و آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض میکنم. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت با فوت 81 نفر از بیماران مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته، تعداد جانباختگان این بیماری در ایران به 60867 نفر رسید. خانم سیما سادات لاری گفتند در 24 ساعت گذشته تا ظهر امروز بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 8554 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد و 797 نفر بستری شدند. با این حساب مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 1,706,559 نفر رسید. خوشبختانه تا کنون 1,456,759 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شدند. همچنین 3,811 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند و تا کنون 11,402,162 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است. بیماری کووید 19 بر اساس آمار رسمی کشورها تا کنون حدود 118 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و حدود 2,600,000 نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. ویروس کرونا با دست آلوده یا عطسه، سرفه و حتی قطرات تنفسی از طریق دهان، بینی و چشم به افراد منتقل می شود. تنگی نفس، خستگی و بدن درد، اختلال در بویایی و چشایی و مشکلات گوارشی از جمله علائم بیماری کووید 19 است. بیش از 80% مبتلایان به ویروس نیز دچار بیماری خفیف می شوند. جهش ویروس کرونا در انگلستان و آفریقا که موجب افزایش سرایت، بیماریزایی و مرگ و میر آن شده، نگرانی های جدیدی را در جهان به وجود آورده است. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
ساعت 15:37 دقیقه، اینجا رادیو سلامت هستش. خیلی ممنون از آقای زیایی عزیز و می‌خواستیم با دکتر سندگل راجع به این سوالات شما صحبت کنیم، ولی آقای دکتر گوهری از دانشگاه علوم پزشکی سمنان معاون درمان اون دانشگاه هستن، خودشون متخصص بیماری عفونی هستن. اگر همکاران من الان آوردن پشت خط، بله آقای دکتر گوهری سلام، ظهر شما بخیر، امیدوارم که صحیح و سالم و تندرست و بی کرونا باشید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب دکتر کجوری، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان هموطنان عزیزمون. عید پیشرو هم خدمتشون تبریک عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر اوضاع احوال چطوره به ما بگید؟ حالا دیگه من نمیدونم، این سوالی من نمیپرسم، خودتون بگید. ولی الان اوضاع کرونا در سمنان که حدود 200-300 کیلومتری تهران هست چطوره؟
خب ما همونطور که شما فرمودین یک همجواری داریم با هم استانهای شمالی، هم پایتخت تهران، هم قم، هم استانهای جنوبی اصفهان، که خب بالاخره خیلی وقتا بسته به شرایط با زمانهای مختلف اطرافمون، استانهای اطرافمون خب کانون به قول معروف بیماری بودن. یه دوره تهران، یه دوره هم خب با تاخیر استانهای شمالی مازندران و گیلان و گلستان. خب در حال حاضر در این یک ماه اندی اخیر بعد از اون موجی که اتفاق افتاد توی آبان و آذر که تقریبا اکثر نقاط کشور درگیرش بودیم، فکر کنیم دو ماه اخیر خب یک کمی شرایط آرامش بیشتری داشته، اما با نوسان. یعنی بالاخره روزهایی بوده که کم شرایط بهتر شده، روزهایی هم بوده که متاسفانه شرایط کمی موج، یعنی خیز داشته.
بله.
من الان بیشتر خب بالا احساس خطرمون در همه جای ایران این هست که با توجه به شرایط پیش رو و تعطیلاتی که پیش رو هست و با توجه به شرایطی که قطعا توی بقیه شهرهای ایران هم احتمالا مشاهده میکنیم، خیابونهایی که متاسفانه کم شلوغ هست، مردم مشغول خرید هستن و به نظر میان دارن تدارک دور همی و عید دیدنی و دید و بازدید رو میبینن و احیانا مسافرت، من میخوام یه خواهش مجددی داشته باشم از همه هموطنان عزیزمون که تجربه این یک سال و اندی نشون داده که هر موقع متاسفانه بیماری رو جدی نگرفتیم، موجی خیلی بدتر از موج قبلی گریبان ما رو گرفته. حالا با توجه به شرایط فعلی این ویروس که این احتمال ویروس جهش یافته هم براش مطرح هست، با گیرایی بیشتر و شدت بیماری وخیم‌تر، من بازم میخوام خواهش کنم که حتما مد نظرمون باشه خطراتی که میتونه ما رو تهدید کنه. از دوره همی های خیلی کوچک این شروع میشه این مریضی. الان هم متاسفانه در حوزه سرپاییمون و بستریمون میبینیم افرادی که بالاخره به صورت خوشه‌ای درگیر شدن در دوره همی ها و بالاخره کسی که شرایط سنشون بالاتر بوده، خب به تبع شرایط ریسک بیماری بدتری رو دارن. انشالله که با مردم با ملاحظاتی که میکنن و سلامت رو اولویت قرار میدن برای خودشون، انشالله سال 1400 سال خیلی بهتری از سال 1399 باشه برای همه شما.
چند تا سوال، یکی این که اولا ما قبلا تو شبکه رادیویی ورزش و اینا رنگ شما از رنگ مردم میپرسید، ولی اینجا باید بپرسیم شما استانتون چه رنگیه؟
ما واقعیتش اینه که استانمون رنگ مختلف داره، یعنی نارنجی هم داریم، به قول معروف آبی هم داریم، زرد هم داریم، ولی خب اینا همه این رنگ ها شکننده هستن، یعنی میتونن در کوچکترین زمان و با عدم رعایت متاسفانه پروتکل ها سریعا تغییر رنگ پیدا کنن.
پزشکاتون واکسن زدن آقای دکتر؟
ما بر اساس اون دستورالعمل که از طرف وزارتخونه اومد و تعداد واکسنی که برامون بالاخره ارسال شد، یه تعداد تونستیم از حوزه سلامت از همکارانمون پزشک، حوزه بقیه حوزه از بهکارامون پرستارامون.
شما زدین خودتون قربان؟
من واقعیتش طبق این پروتکل کسی که گرفته بودن نباید میزدن، چون خودم قبلا گرفته بودم فعلا نزدیم تا ببینیم شده بعدا شرط چی.
بسیار خب، پیشبینیتون برای ایام نوروز استان سمنان چه هستش به عنوان سوال آخر؟
پیشبینی که خب من دعا کنم بهتره، اینه پیشبینی که به کار کردم
اوضاع چطوری میشه ما توی نوروز به هر
دعا کنم هم درخواست کنم از مردم که ایشالله با رعایتی که میکنن ایشالله ایام خوبی رو داشته باشیم، چون حیفه بالاخره
یعنی نوروز نیاییم خوش ییلاق مثلا.
بله
خب
شرایطی بشه که بدون به قول معروف رعایت پروتکل خدای نکرده یک اتفاق جبران ناپذی برای هیچ خانواده ایشون اتفاق نیفتم.
بله بسیار خب، انشالله امیدواریم واقعا
برای هیچ کسی. شما
مخلصیم،
انشالله که سال پیشرم سال خوب باشه برای همه
شما، برای همه انشالله که واقعا از اون دعاهاست که همه سر هفسین سفره هفسین میکنن که سال سلامتی باشه امسال از اون سالاست مثل پارسال که حسابی جواب میده.
بله
آقای دکتر، خیلی خوشحال شدیم، خیلی به رئیس رؤساتون سلام برسونید، همچنین به تمام پرسنل زحمتکش کادر درمان از اون حراست دم در گرفته تا کلیه پزشکان بیمارستان های سمنان و استان سمنان و بقیه جاهایی که تحت فرمان شما هستن. خیلی خوشحال شدیم.
من به نوبه خودم متشکرم از شما که در اطلاع رسانی و افزایش آگاهی مردم تلاش میکنین. انشالله سال پیش رو سال خیلی خوبی باشه.
انشالله. این پایان گفتگوی من بود با آقای دکتر علی گوهری، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان. آقای موسی نظری به من میگن که ما تلفن خیلی داریم، ولی شماره تلفن‌ها رو هم بگین چند تا تلفن بشه. خب اگه تلفن خیلی دارین تلفن‌ها رو سریع مطرح کنین که آقای دکتر سندگل نفرولوژیست فوق تخصص کلیه عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران خدمتشون هستیم و پاسخگوی سوالات شما در زمینه نارسایی کلیه به مناسبت روز جهانی کلیه هستند.
آزمایش کلی که انجام میشه برای کلیه کافیه یا کلیه آزمایش خاص خودشه داره؟ و دیگه اینکه بعضی افراد کلیهاشون تنبل میشه، حالا فشار خونم دارن، چه اتفاقی تو کلیهاشون افتاده؟ حالا محسنم باشن. با تشکر.
درصد میزان اوره و اسیدوریک در خون برای کلیه کبد سالم چقدره؟ اوره و اسیدوریک. خیلی ازتون ممنونم، مرسی، موفق باشید.
الان 70 سالمه، یکی دو بار که از کلیه ها سونوگرافی به عمل آوردم، در هر دو مورد گفتن از کلیه ها یه مقدار تنگی داره. خواستم به این باعث نارسایی نمیشه؟ من خیلی از این موضوع ناراحتم، اگه وقت نصری برای من پیش نیاد خیلی ممنون میشم جواب بدم.
سلام از سردم، من 85 سالمه، کراتینم 1.41، سدیمم 133، کلسیوم 9.92. میخوام ببینم که اینها کدوم یکیشون اضافه است و چقدر خطر داره؟ ضمناً رنگ ادرار چه تأثیری در کارکرد کلیه داره؟ با سپاس از لطف شما.
آزمایشی که بتونه بیماری کلیه را در مرحله اولیه پیدا بکنه در افرادی که در خانواده سابقه نارسایی کلیه دارن چه آزمایشایی و یه توضیح بدم در مورد آزمایش راندوم که آیا ارزش آزمایش 24 ساعته را دارد یا نه. خیلی ممنون. خداحافظ.
ما به جای آب در روز اگر از چای کمرنگ استفاده بکنیم به کلیه ضرر نمیرسونه. متشکرم.
آیا تروب سیاه برای دفع سنگ کلیه مؤثر هست یا نه؟ ممنون میشم.
سلام. راجع به سنگ کلیه که به هیچ عنوان 2-3 ساله دارو مصرف میشه ولی از بین نمیره، همون اندازه مونده، مثلا 3-4 میلی‌متر. بعد با آقایون پزشکان هم که صحبت میکنیم میفرمایند که لیزر نمی کنیم. دلیلش هم اینه که میگن لیزر سنگ رو به صورت چنریزه در میاره و این چنریزه ها ممکنه که در کلیه همونجا بمونه، گیر بکنه و دفع نشه و موجب التهاب کلیه میشه. پس چه کار باید کرد؟ چه کار خاصی باید پزشکان محترم انجام بدن که این سنگ از بین بره؟ از راهنماییتون سپاسگزارم.
من 53 سالمه، در 17 سالگی یه کلیه‌مو در آوردن، الان یه کلیه دارم. بعد آزمایشم فرستادن مادرزادی بوده. می‌خواستم از آقای دکتر خواهش کنم که چکاپ سالانه میرم، چه کارهای دیگه لازمه که اون یه کلیه دیگه هم سلامت بمونه؟ ممنون میشم. ضمن من دخترم هم تو نوزادی ریفلکس داشت که 3 سال برگشت ادرار داشت، مورد درمان قرار. ممنونم، متشکرم. خدا
آقا به نظرم یه ساعت دیگه وقت بگیرید از پخش سوالا رو جواب بدیم. باشه آقای دکتر، فقط فکر کنم باید تون تون بریم. این آزمایش چکاپ کلیه رو که فکر کنم راجبش صحبت کردیم، می‌خوایم بگیم تنبلی کلیه، درصد میزان اورو و اسیدوریک در خون، این دوتا آزمایش چکاپ و درصد میزان اورو اسیدوریک رو به ما بگید، نرمالش بریم سراغ سوالای بعدی.
در سوالات قبلی یه خانومی سوال کرده بودن، اون جا مونده بود که آیا مکمل کلسیوم میخواد یا نه.
ببینید فرق دکترا با ماها چیه، دکترا خوششون زیاده.
خب باید عرض کنم که بستگی داره به شدت نارسایی کلیه. قطع مسلم در مراحل اولیه اگه بیماری زمینه خاصی که تداخلی با متابولیسم کلسیوم باشه لازم نیست، اما در مراحل متوسط و شدید به دلایل فیزیوپاتولوژیکی که حالا جای بحثش اینجا نیست، مکمل کلسیوم لازمه. یه سوال دیگه هم این بود که چگونه پیشگیری کنیم از نارسایی کلیه.
بله.
که خب این پاسخ طولانی داره، ولی به طور کلی فاکتورهای پیشگیری کننده مهم علاوه بر شناسایی زودرس نارسایی کلیه در افرادی که فاکتورهای خطری که برشمردم رو دارند، مصرف زیاد مایعات، مصرف کم مواد پروتئینی و نمک به خصوص، و همچنین اجتناب از مصرف داروهای آسیب رسان به کلیه مثل مسکنهایی مثل گروه انسیدها یا هم داروهایی که بروفن، ژلوفن، نالوفن، ایندومتاسین، به خصوص نوع ترکیبی اینها. یعنی قرصایی هست که هم فرض کنید استامینوفن داره، هم کدئین داره، هم بروفن داره. اینها برای تسکین درد فوق‌العاده مؤثر و خوبه، ولی آسیب‌های کلیوی ایجاد میکنن. و بهترین مسکنی که حالا یه نفر شاید به فرسال درد داریم پس چی مصرف کنیم که به کلیه آسیب زیادی نرسه، استامینوفن هست.
بله.
که استامینوفن هم به صورت روزانه و مداوم توصیه نمیشه، ولی در صورت لزوم میشه استفاده کرد.
تأثیر نداره.
خب به هر حال با درمان‌های موضعی، با فیزیوتراپی، تپ سوزنی، اینها شاید بشه دردها رو کم کرد.
بسیار عالی، چشم.
اما سوال بعدی که گفتن تنبلی کلیه ها و فشار خون دارن، چه اتفاقی میفته که فشار خون کلیه رو تنبل میکنه؟ به صورت خیلی ساده که بخوام بگم، فشار خون سیستمیک بالاتر از مثلا 140-90 در طی سالهای متمادی اگر کنترل نشه با دارو میتونه به کلیه آسیب برسونه. اما اگر همین فشار خون با دارو به طور مرتب و تنظیم شده کنترل بشه فی نفسه آسیب کلیوی ایجاد نمیکنه. باید این فشار به دلیل عدم کنترل فشار خون منتقل بشه به کلیه، اونجا هم که این نفرون ها و اجزای کلیوی بسیار جدار نازکی دارن، این فشار وارد میشه و اینها رو از هم گسسته میکنه، ساختمانشون رو به هم میریزه و طی چند سال کلیه ها رو کمکار و آسیب دیده میکنه. گفتن که درصد اوره و اسید یوریک چقدر باشه. اوره و کراتنین هر دو جزء موادی هستن که باید از کلیه دفع بشن. اینا اعدادش با آزمایشگاه به آزمایشگاه متفاوته، هر آزمایشگاهی کنار عددی که گزارش کرده معمولاً اعداد نرمال رو هم ذکر میکنه، اما درست. برای بی او ان که بخشی از ساختمان اوره هست 20 تا 25 رو در نظر میگیرن میلی گرم در دسیلیتر، و برای اسید یوریک پرسیدن که در خانم ها کمتر از 5 توافق هست که باشه و در آقایون هم کمتر از 6 بایستی باشه. سوال بعدی این بود که
70 ساله سونای کلیه در هر دو مورد در واقع
تنگی گفته
بله بودم. کلیه تنگی داره. ای خانم 70 ساله
فکر میکنم
آیا نارسان میشن یا نمیشن بعد از سونا گرفتن؟
منظورشون شاید به احتمال قوی این بوده که شریانهای کلیهشون گفتن دو طرف تنگی داره.
تو سونا معلوم میشه
سونوگرافی داپلر بله رنگی خوب. باشه معلوم میشه
بله.
احتمالا اینه، وگرنه ما اصطلاح تنگی خود کلیه رو نداریم. ما حالا تنگی حالب داریم که باز تو سونو عکس رنگی معلوم میشه. اگر منظور من درست فهمیده باشم و احتمال شریان کلیه تنگ باشه، این تنگی در صورتی که دو طرفه و شدید باشه نیاز به و تخریب کار کلیه رو هم ایجاد کرده باشه و فشار خونی هم که ایجاد کرده با دارو کنترل نشه، نیاز به اقدام درمانی مثلا آنژیوپلاستی یا جراحی عروق خواهد داشت. اگر این در این حد شدید دو طرفه باشه بله، ولی اگه یک طرفه یا دو طرفه خفیف باشه کمتر از 30-40% تنگی داشته باشه خیر، واسه نارسایی نمیشه.
و اون آقای 85 سال خیلی بامزه گفتن ها. گفتن کراتینین هم 1.41، سدیم هم 133، کلسیم هم 9.92 و عرضم به حضورتون که رنگ ادرار آیا تأثیر در کلیه دارد یا نه.
بله.
و اینکه خلاصه این در واقع این با این وضعیت وضعیتشون چجوریه؟ کراتین 1.40
برای فردی 85 ساله کراتین 1.41 خیلی دور از انتظار نیست. اما به هر حال چون از بیس کمی بالاتره که به خاطر سن هست و پروسه مسن شدن اعضا در کلیه ها هم اتفاق میفته، همونجور که قلب مسن میشه مغز مسن میشه کلیه هم ایجینگ پیدا میکنه
بله.
دچار
پیری میشه،
پیری میشه. بله. با این آزمایشات در حال حاضر اقدام خاصی به نظر نمیاد، لازم باشه فقط سالیانه بایستی آزمایشات رو تکرار بکنن و از مواد آسیب رسان به کلیه هم همونجور که گفتم اجتناب کنن. سدیم و کلسیمشون خوبه، یعنی
رنگ ادرار هم آیا تأثیری داره در سلامت کلیه؟ اینکه بخواد کسی در واقع خود مراقبتی بکنه، رنگ ادرار یکی از شاخصهای خود مراقبتی
بله،
هست یا خیر؟
بله هست بقیان، و اگر بخوایم با جزئیات بیشتری توضیح بدم، رنگ ادرار هرچه پررنگتر به طرف تیرگی و یا خونالود شدن باشه مسلماً میتونه نشانه ای از اختلال عملکرد کلیه باشه، و هرچی روشنتر و کمتر باشه میتونیم بگیم کلیه وضعیتش بهتره. البته در بیماران نارسایی مزمن کلیه‌ای که شدت نارسایی از متوسط به بالاست، ممکنه اصلاً کلیه نتونه این مواد رنگدان داره اوره و کراتنین و مشابه اون رو به ادرار اضافه کنه و رنگ اینها بسیار روشن میشه. پس نه خیلی روشن بودنه رنگ ادرار دستوری که آب زیادی نخورده باشن، و نه مسلماً تیرگی رنگ ادرار نشانه سلامت کلیه میتونه نباشه. بنابراین هر دو سر طیف بایستی بررسی بشه.
گفتن که یه آزمایش به ما بگیم، ما بریم کلیه‌مون آزمایش بدیم بدون هیچیش نیست، آزمایش که بتواند مشکل کلیه رو پیدا کنند.
همون آزمایشی است که در سوال اولی که مطرح شده بود این بود که آیا آزمایشات کلی که چکاپ انجام میدیم برای کلیه کافیه؟ بله کافیه، یعنی اوره، کراتنین یا آزمایش ادرار به صورت اولیه خیلی
24 ساعت هم برای همه لازمه یا نه آقای دکتر؟
نه واقعا برای همه لازم نیست، برای افراد خاص.
گفتم به جای آب در روز چای کم رنگ بخوریم چجوری؟ چای هنوز گرون نشده فکر کنم میشه خورد. چجوری آقای دکتر؟
بله خب چای و ترکیبات مشابه تأثیرات مختلفی روی افراد مختلف ممکنه داشته باشن. حتی دمنوش ها هم میتونن آسیب رسان باشن به کلیه. بنابراین توصیه به همون مصرف آب منطقی تره تا اینکه جایگزین آب نوعی مایه، حالا غیر آب هرچی که میخواد باشه نمیتونه بشه.
این سوال تروپسیا سنکلیه که میدونم از شما نباید بپرسم، حالا بپرسم ازتون
اتفاقا خوب بپرسیم. نیست برای کلیه
خوب نیست،
چون که تروب و گروه تروب اگزالات زیادی دارن.
بله.
و این اگزالات اگه فرد سنگش نوع اگزالات کلسیومی باشه بدترش هم میکنه. این که فقط پس استفادهش فقط برای سنگه که این استفاده هم نادرسته، برای کل بیماری های کلیه که اصلا توصیه نشده.
اون اشاره خارشوتور و اینا چی آقای دکتر؟
اونها هم مطالعه نشده.
واقعا
شاید بیشتر حجمی که ایجاد میکنه از مایعی که میخورن این سنگ رو پوش میکنه، فشار میده، به جلو حرکت میده و دفع میشه، وگرنه
بعد گفتن که سنگ کلیه‌ای که دارن 2-3 سال 4 میلیمتر اصلا تکونم نمیخوره، دکترم میگه لیزر نکن چون شن ریزه میشه، بعدم یه جای دیگه گیر میکنه و اینا. اون سوال اون خانم است که از همون سوال کرده.
احتمالاً دلیلی که پزشکشون توصیه به لیزر نکرده صرف اندازه است. چون کمتر از 5-6 میلیمتری که حالا علائمی هم داشته باشه توصیه به سنگ شکن نمی کنن، مگر اینکه در وضعیت مثلا ابتدای حالب باشه یا انتهای لگنچه باشه یا جایی باشه که حضورش بتونه در آینده یا در حال حاضر آسیب رسان باشه. اما اینی که خب یه سنگ 4 میلیمتری دارن که سالها هم هست و احتمال داره که تو کالیسای تحتانی اگر باشه که خب بهتر، این نیاز به کار خاصی نداره، مگر اینکه سنگ دوتا باشه یا در دو کلیه باشه یا برای دومین بار سنگ ساخته شده باشه، این باید بررسی علت متابولیک سنگ سازی بشن.
دکتر قبل اینکه اون سوال آخری جواب بدیم، این تریس، واژه تریس در آزمایش ادرار، تریس پروتئین که خیلی خیلی ناچیز میشه، این در واقع اشکال داره یا نداره؟
بله ببینید، در مورد تریس که همچون شما فرمودین این کلمه تریس یعنی ناچیز.
بله.
یعنی کمتر از یک مثبت.
بله.
اما به هر حال بررسی بشود، پیگیری بشه، آزمایش ادرار 24 ساعته چک بشه، فرد چیزی از دست نمیده، ضرری نداره، واقعا یک زنگ خطر کم فرکانسی هست بالاخره.
بله.
به هر حال بهتر بررسی بشه، هیچ گونه علائم بالینی آزمایشی نباشه. میدیم
مثلا قبلش مثلا ورزش نکرده باشن، نمیدونم.
بله با این وجود همه اینها درست، ولی به هر حال برای یک بیماری مثل بیماری کلیه مزمن خراب شده همون تریس هم سرنخی بشه برای پیگیری، بهتر از اینه که بهش توجه نشه.
و این آقای 53 ساله
تک کلیه بودن.
آره تک کلیه بودن.
یه کلیهشون رو برداشته بودن، گفتن که حالا چه وضعیتی پیدا میکنن،
یعنی چیکار کنن اون یکی کلیه سالم بمونه.
اولا که چک سالانه داشته باشن، هم به خاطر تک کلیه بودنشون هم به خاطر سنشون که از 50 سال به بالاست. بعد چیکار کنن که کلیه سالم بمونه؟ همون دستوری که برای سایر افراد دادیم ایشون هم بایستی رعایت بکنن.
گفتن علت بالا رفتن زیاد پتاسیم خون چیست؟
دفع پتاسیم از کلیه است.
موز زیاد نخورن، موز هم که الان گرون شده کسی نمیتونه.
دفع پتاسیم عمدتاً از کلیه است، درصد کمیش هم 10% هم از روده بزرگه.
نه.
وقتی کلیه ها به حدی نارسا بشن که نتونن پتاسیم رو دفع کنن، ممکن هستش که همینجوری که شما فرمودید یه لودی از پتاسیم خوراکی به کلیه برسه.
نه.
مثلا چند تا موز، چند لیوان آب میوه، اینها برسه یا سیب زمینی، بله این دیگه از حد توان اون کلیه نارسا برای دفع کردن این پتاسیم از بدن بالاتر بشه و فراتر باشه، خب پتاسیم خون بالا میره و پتاسیم بالا چون تأثیر مستقیم داره رو عمل کرده هدایتی قلب، یعنی الکتریسیته قلب، میتونه باعث ارست ناگهانی و خطرات فوق العاده زیادی بشه.
دکتر فقط آب بخوریم یا نخوریم بالاخره این باوره چجوریه؟
باوره اینجوریه که در مواردی که سنگ کلیه وجود داره، نارسایی کلیه وجود نداره، مسلماً آب بیشتر به نفع بیمار خواهد بود. اما در مواردی که داروهای ادرارآور مصرف میکنن، مثل هیدروکلوروتیازید، مثل فروزوماید که اینا شایع است،